مشورت با نفس خود گر می کنی، هرچه گوید کن خلاف آن دنی. گر نماز و روزه می فرمایدت، نفس مکار است مکری زایدت. مشورت با نفس خویش اندر فعال، هرچه گوید عکس آن باشد کمال. مولوی اعتقاد بسیاری به وجود پیر برای راهنمایی سالک داره. اهمیت پیر و همنشینی با او تا آنجاست که مولانا یکی از شرایط مهم غلبه بر نفس و مبارزه با اون رو مصاحبت و همنشینی با اهل طلب و عارفان کامل دانسته و از انسانها میخواد که هر سالک طالب رو که مشاهده میکنند با او پیمان رفاقت و دوستی بسته و نسبت به او فروتنی کنند، چون در اثر همنشینی با ایشان جزو طالبان حقیقی در خواهند آمد و از تاریکی‌های نفس رهایی خواهند یافت. هر که را بینی طلبگار ای پسر، یار او شو پیش او انداز سر. که از جوار طالبان طالب شوی و زلال غالبان غالب شوی. با کلام استاد آشوری با کتاب مثنوی معنوی آشناتر و مأنوستر خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در پناه خداوند باشید. انشاءالله به همت خودتون و لطف خداوند اوقات پربرکتی هم برای خودتون رقم بزنید. دوستان، در بیت 3670 از دفتر دوم مثنوی هستیم. اگر خاطرتون باشه مولانا یک مفهومی رو می‌خواست بهمون انتقال بده. اون مفهوم چه بود؟ این بودش که شما در بند ظاهر مطالب نباشید، بلکه اگر مطلبی گفته میشه به معنای اون مطلب توجه کنید. برای همین اومدش یک داستان بسیار زیبایی رو برامون تعریف کرد و اون داستان این بودش که شاهنشاهی بود که شنیدش در داستانی درختی در هندوستان وجود داره که این درخت کسی ازش اگر بخوره نه میمیره نه پیر میشه. خب دوتا از دغدغه های بزرگ انسان دیگه. خیلی از انسان ها، کسایی که به خصوص شاید به دین خاصی اعتقاد ندارند، از مردن هراس دارند، فکر میکنند انتهای زندگیه، و از طرفی هم اکثر ما از پیر شدن هراس داریم، چون خیلی از قدرت ها، خیلی از موقعیت ها رو به واسطه پیر شدن امکان داره از دست بدیم. به هر حال گفتن به این شاه که درختی هستش که این درخت میتونه تو رو از پیر شدن و مرگ نجات بده اگر از اون استفاده کنی. پادشاه هم راغب شد که قسمتی از این درخت رو داشته باشه یا میوه‌ای از این درخت رو داشته باشه تا به این مهم برسه. بنابراین کسی رو فرستاد در هندوستان. این بند خدا هم سالها گشتش، سالها مورد تمسخر مردم قرار گرفت، ولی آخر نتونست پیدا کنه. بالاخره به این نتیجه رسید که باید برگرده. در راه برگشت به پیری برخورد، به شیخی برخورد که دانا بود. این شیخ وقتی حال نزار این فرستاده رو دیدشت، ازش علت رو پرسید و اون هم گفتش به این خاطر اومدم درخت رو پیدا کنم و میوه‌ای از این درخت برای شاه ببرم. شیخ خندید. از اینجا بخونیم، یعنی دو بیت قبلش. شیخ خندید و بگفتش ای سلیم، این درخت علم باشد در علیم. بس بلند و بس شگرف و بس بسیط، آب حیوانی ز دریای محیط. تا اینجا صحبت کردیم که گفتش آقا جون، این درختی که تو دنبالشی واقعا درخت نیست، که اون صورت قضیه بود، اون داستان بود. تو باید به مفهوم، به اون اندرونی این پیمانه راه پیدا می‌کردی و استفاده می‌کردی. تو به صورت رفته‌ای، گم گشته‌ای، زان نمیابی که معنی هشته ای. میگه تو دنبال صورت درخت بودی. وقتی میگن درخت، تو هم افتادی دنبال درخت، خب اشتباه کردی. درخت یک تمثیلیه، مثال زدند که تو به اون مفهوم اصلی برسی. بنابراین این راهی که تو رفتی به حقیقت نمیرسیدی. گه درختش نام شد گاه آفتاب، گاه بحرش نام شد گاهی سحاب. میگه این علم، گاهی بهش میگن درخت، میگن درخت علم، گاهی میگن آفتاب، مانند آفتاب روشن میکنه، گاهی میگن بحر، دریا، چون مانند دریا بزرگ و بیکران، و گاهی مثل ابره، چون وقتی میباره و کسی ازش استفاده میکنه مانند باران میرویاند، رشد میده افراد رو. امکان داره به اسمهای مختلف و به صفات مختلف این علم رو نام ببرن. بنابراین قرار باشه تو دنبال هر کدوم از این اسم ها بری حتما گمراه میشی. تو اصل قضیه رو باید متوجه میشدی. بیت بعد، آن یکی کش صد هزار آثار خواست، کمترین آثار او عمر بهاست. میگه اون ذات، اون علم، البته اینجا بر میگرده یواش خیلی زیبا خود خداوند رو بهمون معرفی میکنه. میگه اون ذات یکیه ولی صد هزار جلوه داره. کسی که به این ذات دسترسی پیدا کنه، کمترین هدیهش جاودان زیستنه. گرچه فردست او اثر دارد هزار، آن یکی را نام شاید بیشمار. میگه این ذات حق یکیه، یگانه است، ولی تجلیات مختلفی داره. وقتی میخواد بروز کنه به شکل و شمایل مختلف بروز میکنه. برای این ذات یکتا اسمهای زیادی هم گذاشتند. زیبا میشه حالا بعد از این صحبتهایی که میکنه، قشنگه. میگه آن یکی شخصی تو را باشد پدر، در حق شخص دیگر باشد پسر. میگه یه نفره، یه نفر نسبت به تو پدره، ولی همین پدر نسبت به پدر خودش پسره. با دو تا عنوان داره ازش نام برده میشه. گاهی بهش میگم پدر، گاهی میگم پسر. میخواد بگه تجلیات مختلف داره توی موقعیت‌های مختلف. در حق دیگر بود قهر و عدو، در حق دیگر بود لطف و نکو. این ذات میبینی که گاهی مایه قهر و دشمنیه، بعد میبینی گاهی مایه مهربانی و لطفه. بالاخره این چیه؟ آیا مهر، لطف، قهر، دشمنی چیه؟ میگه همش یکیه ولی نسبت‌ها فرق می‌کنه، تجلیات در موقعیت‌های مختلف فرق می‌کنه. صد هزاران نام او یک آدمی، صاحب هر وصفش از وصفی انی. میگه یک ذاته ولی صدها هزار نام داره. بعد هر کی بیاد یکی از این صفاتش رو بگیره، فقط به اون نگاه کنه، از دیگر صفاتش غافل میشه. اشتباه همینه که فقط شما فکر کنید این ذات همینه و غیر این نیست، یعنی مهربانه و غیر مهربانی چیز دیگه ای نیست. میگه این اشتباهه، چون این ذات یکی از صفاتش اینه. تازه این چیزیه که ما میفهمیم، یعنی این که اومدیم تنزیلش دادیم، آوردیم پایین، آوردیم تو این زبان خودمون داریم حرف میزنیم. در واقع اون ذات قابل شناسایی نیست. ما برای اینکه خودمون یه درک ابتدایی داشته باشیم داریم این دست و پا رو میزنیم به قول معروف. خب بیت بعد، هر که جوید نام گر صاحب ثقه است، همچو تو نومید و اندر تفرقه است. هر کی مثل تو دنبال یه اسم بره، مثلا تو دنبال درخت افتادی، درختی که عمر جاودان میده، افتادی دنبال یه اسم. میگه هر چند تو فرد اصیلی باشی، قابل اعتمادی باشی، خوبی باشی، ولی دنبال یک نام رفتن اشتباه است. چرا؟ چون حتما تو ناامید میشی، پریشان میشی، چون نمیتونی پیداش کنی، اشتباه داری میری آدرس رو. تو چه برچفسی بر این نام درخت، تا بمانی تلخ کام و شور وقت. چرا گیر دادی به درخت؟ چرا از این درخت میخوای استفاده کنی؟ به همین خاطره که تلخ کام و سیه رو میشی. در گذر از نام و بنگر در صفات. صفات اینجا به معنای ذاته، به معنای معناست، به معنای مفهومه. در گذر از نام و بنگر در صفات، تا صفاتت ره نماید سوی ذات. میگه اسما رو بذار کنار، دنبال مفهوم ها باش، دنبال معنی باش، تا اینکه این معانی، این صفات تو رو به ذات حضرت حق راهنمایی کنند. اختلاف خلق از نام افتاد، چون به معنی رفت آرام افتاد. میگه این همه ستیز، اختلاف، این همه جنگ و جدل، این همه حجت آوردن برای همدیگه، استدلال آوردن، همدیگر رو قبول کردن و نکردن، همش به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه ما دنبال اسم هاییم. هر کدوم یه اسم گرفتیم، فکر میکنیم این اسم درسته و بقیه اشتباه دارن میکنند و همین باعث اختلاف شده. ولی اگر هممون به معنی توجه کنیم، حتما آرامشی در بین ما حاکم میشه. برای این اومده یک داستانی رو برامون تعریف میکنه. احتمالاً اکثرا شنیدید این داستان رو، ولی هزاران بار همین مطالب رو انسان بخونه و بهش فکر کنه، البته به گمانم باز جا داره، یعنی باز میتونه انسان رو راهنمایی کنه و زنده کنه. چیه داستان؟ میگه چهار کس را داد مردی یک درم، آن یکی گفت این به انگوری دهم. میگه چهار نفر بودند، حالا شما فکر کنید مثلا گدا، یه بنده خدایی از راه رسید، به اینا یه درم داد. یه کسی که فارس زبان بود گفتش که خیلی خوبه، این رو میدم، یه مقدار انگور میخرم. گفت انگور میخرم. آن یکی دیگر عرب بود، گفت لا، من عنب خواهم، نه انگور، ای دغا. نفر دوم که عرب بود گفتش چی انگور میخرم، من انگور نمیخوام، من عنب میخوام، این پول برای منم هست. عنب همون انگوره ولی به عربیش. آن یکی ترکی بود و گفتیم بنم، من نمیخواهم عنب، خواهم عزم. نفر سوم ترک بود، گفتش که این پول مال منه اصلا، بنابراین من نه عنب میخوام، نه انگور میخوام، من عزم میخوام. اینم به ترکی یعنی انگور اتفاقا، ولی خب اولی میگه انگور، دومی میگه عنب، سومی میگه عزم. آن یکی رومی بگفت این قیل را ترک کن، خواهیم استافیل را. استافیل به زبان رومی یعنی انگور. نفر چهارم که رومی بودش، اصالتش رومی بودش، گفتش آقا جون حرف هیچ کدوم من قبول ندارم، من استافیل میخوام. در تنازع آن نفر جنگی شدند که ز سر نامها غافل بودند. اینها شروع کردند به نزاع و ستیزه با هم دیگه. چرا؟ چون که اینها از اسرار، از معنی به دور بودند، در پی اسم بودند، در پی خود کلمه بودند. موش بر هم می‌زدند از ابلهی، پر بودند از جهل و از دانش تهی. اینها پر از جهل بودند و از علم و دانایی خالی بودند. سر همین حماقت می‌کردند و همدیگر رو داشتند با مشت می‌زدند. خیلی از اختلافات ما، ببینید اینجا ما فکر می‌کنیم این داستانه و به ما مربوط آنچنان نیست، فقط یک داستانی انگار ازش داریم میگذریم میریم، در حالی که واقعیت اینه که در زندگی ما بسیار مانند این چهار نفر زندگی میکنیم. در بسیاری از مواقع با همدیگه اختلاف هایی داریم که این اختلاف ها واقعا وقتی به معنی برگردیم اختلاف نیست. به هر حال موش بر هم میزدند از ابلهی، پر بودند از جهل و از دانش تهی. صاحب سری عزیز صد زبان، گر بودی آنجا بدادی صلحشان. میگه اگر حالا یه نفر پیدا میشد که صد تا زبان رو، معانی رو میفهمید، میفهمید که آقا جون استافیل و عنب و عزم و انگور همش یه معنی دارند، اگه این فرد اونجا بود حتما بینشون صلح ایجاد میشد، فقط کافی بود بگی آقا جون همتون یه چیز میخواید. پس بگفتی او که من زین یک درم آرزوی جملتان را میدهم. اگه یه همچی کسی بود، یه صاحب سری بود، میگفتش آقا جون همین یه درم رو بدید به من، من آرزوی چهارتاتون رو بهتون میدم، چون که بسپارید در را بی دقل، این درمتان میکند چندین عمل. اگر بی نیرنگ و ناخالصی دل خودتون رو به من بدید، به حرف من گوش کنید، این یه درمتون آرزوی چهار نفر شما رو هم برآورده میکنه. یک درمتان میشود چهار المراد، چهار دشمن میشود یک زتهاد. این یه درم رو وقتی کسی باشه که اهل معنا باشه میتونه خواسته هاتون رو برآورده کنه، از طرفی چهار نفریتون هم یه نفر میشید، متحد میشید به جای دشمنی. گفته هر یکتان دهد جنگ و فراق، گفته من آورد شما رو اتفاق. میگه هر کدوم از شما وقتی صحبت میکنید خب اختلاف میفته بینتون، چون هر کدومتون به یه زبان دارید صحبت میکنید، ولی حرف من اتفاق و وحدت رو بین شما میاره. پس شما خاموش باشید انستو تا زبانتان من شوم در گفتگو. بنابراین نمیخواد حرف بزنید، حرف نزنید، بسپارید به کسی که میفهمه. خب تا اینجا رو از من قبول کنید. پس شما خاموش باشید انستو تا زبانتان من شوم در گفتگو، یعنی تا اینجا. انشالله بقیه این گفتار عزیز و والا مرتبه رو بذاریم برای جلسه بعد. همین شما و تمام اعتقادهای خوبتون و افکار خداییتون رو به خدا بسپارم. خدا نگهدار.
Bo begun شاید وفا کند بشن تا بعد بیاری دل چنان بنال که آن ماه نازنین آگه شود ز رنج من و عشق پاک من با او بگو که مهر تو از دل نمی رود با او بگو که مهر تو از دل می رود از هرچند بست من کمر بر هلاک من که از دست غم به کوه و بیابان گریختم داری خبر که شب همه شب دور از آن نگاه داری خبر داری خبر که شب همه شب دور از آن نگاه مانند شم سوختم و اشک ریختم مانند شم سوختم و اشک ریختم
چهارشنبه سیوم مهر ماه 1404 با شما همراهیم از برنامه بشارت باران رادیو ایران. هنگام اذان صبح امروز ساعت 4:53 صبح.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری، عطر خدا و نور او تا آسمان ها. عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه.
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حمید وحیدی هستم، با برنامه بشارت باران در خدمتتون هستیم. دوستان عزیز، امروز مروری داریم بر آیات 14-29 از سوره مبارکه الرحمن، سوره‌ای که به نام عروس قرآن لقب گذاری شده. آیه 14 خداوند خلقت انسان رو بیان میکنه. خلق الانسان من صلصال کالفخار. خدا آدم رو، انسان رو، از گلی خشک که مانند سفال میمونه آفرید. اون منشأ اولیه خلقت انسان از این گل خشک بوده. خب یکی از نکاتی که میشه استفاده کرد از این آیه اینه که میخواد اون غرور و تکبر انسانهایی که خیلی مغرورن، خیلی خودخواهن، میخواد بشکنه. که شما فکر کردید این تنی که شما دارید از چی آفریده شده، از کجا اومده، انتهای این تن ببینید چی میشه. خب وقتی در طبیعت اینو دفنش میکنن بعد از مرگ، باز هم همون بعد از چند وقت تبدیل به همون خاک میشه، تبدیل به اون گل میشه. خب اشیا از همون جایی که اومدن به همون جا برمیگردن. ما در چشم خودمون میبینیم که این بدن تبدیل به خاک میشه، پس ریشه اولیه‌اش هم از خاک بوده و بین دو خاک قرار گرفته این بدن ما. خاک اولیه که از اون تبدیل به گل شده، بعد تبدیل به بدن انسان شده، و خاک بعدی که بعد از مرگ این بدن به خاک برمیگرده. و خلق الجان من مارج من نار، و جماعتی به نام جن، یا بگیم جماعتی که ما اونها رو نمیبینیمشون، به همین خاطر به اونها جان گفته میشه، مانند جنین که دیده نمیشه و در رحم مادر هست. اینها از آتش آفریده شدن، موجودات دیگری غیر از ما. بعد میفرماید فبأی آلاء ربکما تکذبان. آیا نعمتهای الهی رو تکذیب میکنید؟ این همه نعمتی که در اختیار شما قرار داده، چه خدایی؟ خدایی که رب المشرقین و رب المغربین، هر دو مشرق و هر دو مغرب، جایگاه های طلوع و غروب خورشید برای اوست. چرا میگه دو تا مشرق؟ ببینید، چون کره زمین حالت دایره داره، انگار دو تا مشرق داره. یک مشرق مال این نیم کره است، یک مشرق مال اون نیم کره است. یک بار طلوع آفتاب، گرچه هر لحظه آفتاب داره طلوع میکنه، اما در مقیاس کلی ما یک غروب آفتاب در این نیم کره داریم، یک غروب آفتاب در اون نیم کره داریم. و دو مغرب هم اتفاق میفته، دو غروب اساسی هست که در دل خودش هر کدوم از این غروب ها هزاران غروب داره برای مناطق مختلف. بعد خداوند به دریاها اشاره میکنه. مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان. دو دریا هستن در کنار هم دیگه که حائلی بین این دو دریا هست که آب این دو دریا با همدیگه مخلوط نمیشه و اینها در هم آمیخته نمیشند. حالا شاید منظور از دو دریا دو آب شور و شیرین باشه که همین الان هم هست دریایی که آب شور و شیرینش کنار همن و در هم آمیخته نمیشند، یا آب گرم و سرد. بعضی از جاها هست که دو آب گرم و سرد در کنار همدیگه هستن و در همدیگه آمیخته نمیشن. یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان، از این دو دریا لؤلؤ و مرجان شما در میاری بیرون، زینت های بسیار زیبایی که هست از کف دریا حاصل میشه. و باز اشاره میشه که آیا نعمت های الهی رو تکذیب میکنید؟ کشتی هایی که در دریاها هستند، اینها مال کیه؟ صاحب اصلی این کشتی ها خداست، خداست که اینها رو بر روی آب نگه داشته. لهل جوار المنشعات و فی البحر کالاعلام، کشتی های بلندی که هستند که بر روی دریا حرکت میکنن، مالک اصلی این کشتی ها خداست. و در پایان اشاره به مرگ داره، کل من علیها فان، اما همه اینها از بین رفتنیه. البته اگر ترجمه دقیقی از این آیه بخوایم بگیم، میگه همین الان همه اینها محکوم به فنا هستند، همین الان همه اینها سایه ای از حقیقت وجود حضرت حق هست. کل من علیها فان، همه اینها از بین میره. چیزهایی که 100 سال پیش بوده، آدمایی که 200 سال پیش بودن، کوشن کجان؟ پادشاهان و سلاطینی که چه دربارهایی داشتند و چه قدرتهایی داشتند کجا هستند؟ فبعی آلاء ربکما تکذبان. و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، و اونچه که میمونه وجه الهی است، اونچه که میمونه حضرت حق که همیشه ماندگار خواهد بود. خب میشنویم این آیات رو با صوت زیبای استاد شعیش.
بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار. Thank you.
اذان صبح به افق تهران از رادیو ایران، مؤذن استاد هاشم روغنی.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن وليا حي على الصلاة حي على خير العمل حي على خير العمل الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله وأن علي بن أبي طالب أولاده المعصومين حجج الله عليهم صلوات الله أشهد أن عليا ولي الله صلوات الله
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة
حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أستغفر الله وأسأله التوبة أستغفر الله من جميع ما كره الله الله أكبر
نية الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنعمنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر
الله أكبر سبحان الله
سبحان ربي العظيم وبحمده
سمع الله لمن حمده الله أكبر
سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر بحول الله
أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
الله أكبر لا إله إلا الله
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاجل الاكرم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الله اكبر
الله اكبر سبحان الله
العظيم وبحمده
سمع الله لمن حمده الله أكبر
سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر الله أكبر
سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر الحمد لله
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم أصبحت اللهم معتصما بضمامك المني الذي لا يطاول ولا يحاول من شر كل غاشم وطاع خلقت وما خلقت من خلقك الصامت والناطق في جنة من كل مخوف بلباس صابغة ولاء أهل بيت نبيه محتجبا من كل قاصد لي إلى أذيه بجدار حصين الإخلاص في الاعتراف بحقهم والتمسك بحبلهم موقنا أن الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم أوالي من والوا وأجانب من جانبوا فأعذني اللهم بهم من شر كل ما أتقي يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون.
قبول باشه نماز و عبادات شما عزیزان و راهیان نور و عرفان. الهی که مهر خداوندی و الطاف بیکرانش شامل حال همه ما بشه. گفتند ما تو را سجده می آوردیم و می ستودیم، چرا انسان را آفریدی که خون ریزی کند و ظلم نماید؟ اما تو می دانستی آنچه را هیچ کس نمی دانست. تو در پس خلقت خود دانش و بینشی داشتی که جز تو کسی نمی توانست به آن راه یابد، پس صبر کردی، بر نافرمانی هایم صبر کردی، بر بدی هایم و بر هر آنچه که دیدی و بردباران از کنارش گذشتی، تا همین امروز که سجده و دستان دعایم را ببینی بردباری کردی و می دانستی که روزی به آغوش بخششت باز خواهم گشت و دوستت خواهم داشت. از من ناامید نشو یا حکیم و یا علیم و یا حلیم. ای واقف اسرار ضمیر همه کس، در حالت عجز دستگیر همه کس، از هر گناه هم تا توبه ده و عذر پذیر، ای توبه ده و عذر پذیر همه کس. آرزوی سلامت و سعادت شما عزیزان رو داریم تا طلوعی دیگر بدرود.
همدمم خواسته هر کسی که عشق و مزده کرده خوب صدا تو میشناسه، از نگاه گرم تو همیشه مهمونت یه میزبانه، لحظه های شیرین زندگیم با رادیو ایرانه، همدم همه هر جا رادیو ایرانه، توی شادی تو همها رادیو ایرانه، حس قشنگی دارم تا تو هستی با بر جا، هر تپش دلم حتی رادیو ایرانه، همدم همه هر جا رادیو ایرانه، توی شادی تو غمها رادیو ایرانه، حس قشنگی دارم تا تو هستی با بر جا، هر تپش دلم حتی رادیو ایرانه. امید و شادی با تو جوونه میشه، حرفای تازه داری دوست دارم همیشه، حرف این و اون ندادم چون که همدمم خواسته، هر کسی که عشق و مزده کرده خوب صدا تو میشناسه، هر جا رادیو ایرانه، توی شادی تو غمها رادیو ایرانه، حس قشنگی دارم تو هستی با بر جا، هر تپش دلم حتی رادیو ایرانه.
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر.
فیض کلام،
مجالی برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه‌ای برای درک فیض کلام بزرگان.
هدف از خلقت انسان در بیان حجت الاسلام راشد یزدی.
میگن منظور خلقت همین عبادت و قرب پیدا کردن به مقام الهی است. عند ملیک مقتدر افحسبتم انما خلقناكم عبثا و انكم الینا لا ترجعون. آیا شما چنین گمان میکنید که بیهوده آفریده شده اید و بازگشت شما به سوی ما نیست؟ این جمله را استفهام انکاری مینامند، یعنی نه شما بیهوده خلق نشدید و بازگشتتون به سوی ما هم هست. هیچ کاسه اگر کند کاسه تمام، بحر عین کاسه نی بحر تعام. هیچ کوزه اگر کند کوزه شتاب، بحر عین کوزه نی از بحر آب. هیچ خطاتی نویسد خط به فن، بحر عین خط نه بحر خواندن. نقش ظاهر از برای باطن است. چطور ممکن است خداوند یه موجودی که در خلقتش به خود گفته فتبارک الله و احسن الخالقین بی منظور و بیهوده خلقش کند؟ هیچ یک از موجودات عالم وقتی به وجود آمدن خداوند به خودش نگفت باریک الله مرحبا به من. روزی که کلک تقدیر تصویر کرد رویت، بر چیر دستی خیش خوش خواند آفرینی. زیبنده ستایش آن آفریدگاری است، کارت چنین دلاویز نقشی ز ما و تینی. از سلسال کلفخار و همه این مسنون گل کوزگری وجود حضرت عالی را خلق کرده است. بین همه زیبایی روزی که آفرید تو را صورت آفرین، بر آفرینش تو به خود گفت آفرین. صورت نیافریده چنین صورت آفرین، بر آفرینش تو و به این صورت آفرین. هم بر پروردگار آفرین، هم بر چهره دلاویز و رنگین و شیرین منظر تو. پس بیهوده نیامده از خلقونه. خود در قرآن نیز اشاره به این دارد که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما برای این که این موجود ما را بشناسد و عبادتمون کند خلقش کردیم، نه این که اصل عبادت منحصر به عبودیت انسان مر خدایش هست. تمام عالم بنده خدا هست. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. اون چه نه هر کس، اون چه در آسمان ها و زمین است تسبیح خدا میگویند. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزیز الحکیم. همه ولله یسجد من فی السماوات و الارض طوعا و کرها و ظلالهم بالغدو و بالآصال هم هست. ولی اینجا چیزه و این آیه فوق العاده شاهد روشنی است. و ام من شیئن الا یسبه بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحه. تمام موجودات عالم، همه شی هرچه هست تسبیح خدا می کند، منتها ما نوع تسبیحش را درک نمی کنیم. بشه این اجرام فلک که در مدارهای مختلف دارن سباحت می کنن، کلون فی فلکن یسبحون، همین ها عبادتشونه. چرخش و گردش اجرامی که در مدارهای مختلف عالم هستی دارن، اینا عباداتشونه. اینا سر بر اطاعت الهی نهادن، نه بلبل بر گلش تسبیح خانیست که هر خاری به تسبیحش زبانیست.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت‌ها. فیض کلام.
شما گاهی شبها نگاه کنید این آسمان مملو و از ستاره میبینی، بله اینها با نظم خاص رکوع، سجود، قیام، قعودشان برای خداوند متعال. یک لحظه اگر یه وقتی یک حرکتی انجام بگیرد که خلاف امر اطاعتی الهی باشد، پاش پاش میشن، سرنگون میشن، از بین میرن. در مدار خودشان به دقت دارن امر الهی را اجرا میکنن. از اون وقتی که شما نگاه میکنید خورشید از کرانه افق طلوع میکند تا هنگامه غروب، نظم مخصوصی که خدا برایش معین کرده او داره اطاعت میکنه. موجود سرکش اگر در عالم ما هستیم، هیچ چیز مرده در این عالم وجود ندارد. شما خیال نکنید این تختهی که اینجا گذاشته مرده است، یا این منبر و کرسی مرده است، یا این ستونهای عظیم و این سقف برافراشته مرده است. اصلا نداریم ما مرده، بی‌حس نداریم. الان جماد اونطوری که تعریف میکردن نمیشه تعریف کنیم که جسم بی حرکت، نه اون وقت میگفتن بی حرکت. حالا به قول هاتف، چشم دل باز کن که جان بینی، اون چه نادیدنیست آن بینی. گر به اقلیم عشق رو آری، همه آفاق گلستان بینی. هر گیایی که از زمین روید، وحده اولا شریک نگوید. شما نمی فهمید نه؟ اگه سر به قرآنم بزنید، قرآنم اینا را مرده نمی دونه. مگه کوه هم لحن داوود نمی شد؟ مگه آهن در دست داوود مثل موم نمی شد؟ مگه سنگ در کف پیغمبر پیام نیاورد؟ مگه قالیچه سلیمان بر گرده ما می افکندن و باد می افکندن روش می نشست ماده نبود اینا؟ مگه عرض معموره که قارون را در خود بر خود بلعید، مگه زمین نی؟ مگه استوانه حنانه از هجر رسول در لشد و ناله نیامد؟ خب چطور میگید مردن عالم؟ چه خبره؟ دو رکعت نماز میخونی به همه داری مفروشی. دو رکعت نماز خونده حالا ببین که چه میکند بر کائنات. میگه ما عبادت خدا بلند شو برو. من پیغمبر رفت به معراج، خداوند بهش گفت که میخوای کن نبیان سلطانن او کن نبیان عبدا، میخوای پیغمبر باش و با قدرت سلطنت حشمت، یا میخوای پیغمبر باش و بنده ما، کدونش میخوای؟ گفت خدایا من میخوام بنده تو باشم، یک روز گرسنه بمونم یک روز سیر، ولی بنده تو باشم. خداوند دو تا مدال بهش داد، یکی در قرآن سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا. سبحان الذي اسرى بعبده، نبي نبيه نبي رسوله نبي حبيبه، بعبده پاک و منزه است اون خدایی که بود بندش را برای میلاد. یکی هم تو نماز بهش داد، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا صلی الله علیه. عبده و رسوله، خود پیغمبر هم همینطور تشهد میخوندن، نه این که بگه اسم خودش را حسم میکرده، تشهد پیغمبر هم همینطور بوده. و من یقین دارم تامو گفته عبدهو، گل به گل تنش شکوفا میشده. بندگی ذات اقدس عدیت خیلی افتخاره، خیلی کفابی مال امیر المومنین، کفابی اذن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا. چه افتخاری از این بالاتر که من بگم بنده تو هم، چه مباهاتی از این بهتر که تو مرا به بندگی قبول داشته باشی. مردم عبادت انسان را میرساند به مقام قرب، اینا عبادت پروبال انسان عبادته. هر چه جست و خیز در عبادت بیشتر باشد، سرعت انسان به اون مقام و رسیدن به مکان بهش بیشتر خواهد بود. همه انبیا کوشش و جد و جهد میکردن، فعالیت داشتن، پروبال میزدن، جست و خیز میکردن. پیغمبر ما رفت اونجایی که دیگه هیچ کس به اون مقام نمیرسد، رسید به جایی که براق از روش خیش به عجز آمد و جبریل فرو ما. اصلا بشر برای اونجا خلق شده که این خدر ترقی کنه. قاب قوسین او ادنا، پشت سر پیغمبرم هست کسی، ولی او ادنا نه، او خاتمه. الخاتم من ختم المراتبه به اصلها و بلغ مرتبه الکمال، او خاتمه، باید عالی ترین درجه را طی کرد، بالاترین درجه رسید، رسید به جایی که به جز خدا نبینه، جبرئیل نتونید. من و تو هم باید بریم، ما همی پایین ها موندیم، نفس انبارمون چنگ زده، این زمین را گرفته ول نمی کنه.
ایران را بشنویم.
پر از شکوفه های حکمت
آکنده از گلهای همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام. تو اصلاً بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. ما در شناخشناسی امام عصر علیه السلام از دیدگاه امیرالمؤمنین علی علیه السلام و به عبارتی اطرت و به عبارتی تاریخ اسلام، احساس آرامش در سایه سار وجود امام رو امیر مؤمنان علی علیه السلام مطرح فرمودند و ذیل این احساس آرامش به دست آوردن چندین استدلال داشتند. یک، پرسیدن از معصومین. دو، معصومین عالمان حقیقی هستند. سه، معصومین راسخان در علم و عالمان به تأویل کتاب خدا هستند. و مورد چهارم، سینه معصومین جایگاه حقیقت قرآنی است. در این نوبت میخوام از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام این بند رو در رسیدن به آرامشی که امیرالمؤمنین میفرمایند با یکدیگر مرور بکنیم. سعدی شعری داره بیاد میارم، میگه رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مقام آدمیه. این مقام برای ما تحصیل میشه، درسته یه سیر داریم و در این سیر مسافریم و هر کدام ما حسب این تعلق خاطر به این سیر و سفر و مسافر بودن و درک مسافران زیستن یه حقیقتی رو دریافت میکنیم. اما خود قرآن جور دیگه معرفی کرده، انسانهایی رو به عنوان راسخ در علم معرفی کرده، صاحبان علم تأویل معرفی کرده، جانشینان پیامبر معرفی کرده. انسان خلیفه خداست در زمین، خداگونه است در تبعید تن، که فقط با عبودیت است که از حصار هرچه تعلق است رهایی می‌یابد. در قرآن می‌خوانیم، بلکه قرآن آیه‌هایی است روشن در سینه کسانی که به آنها علم دادند.
بلکه قرآن آیه‌هایی است روشن در سینه کسانی که به آنها علم دادند. سوره مبارکه عنکبوت آیه شریفه 49. امام باقر علیه السلام این آیه رفیع را تلاوت فرموده و با دست به سینه خود اشاره فرمودند.
همین آیه میگه ما نیستیم، مخاطب علل حساب ما رو نمیگه و امام باقر علیه السلام این آیه رفیع رو تلاوت فرمودند و با دست به سینه مبارک خودشون اشاره کردند و فرمودند که غرض آیه، همه غرض آیه ما هستیم. در روایت دیگری هم از امام صادق علیه السلام نقله که در تفسیر این آیه از سوره مبارکه عنکبوت، همین سوره مبارکه عنکبوت که الان آیه 49 شد با یک دیگر خواندیم و شنیدیم، امام درباره کسانی که علم به آنها داده شده است فرمودند آنها تنها ائمه هستند. این انحصار به خدا انحصاری است که عروة الوثقی انفصام لها. من همیشه در سوره مبارکه بقره وقتی این آیه رو میخونم میگم دقت کردید، خدا میگه فی عروة الوثقی انفصام لها، یعنی یه ریسمان. وقتی داره در مورد راه صحبت میکنه صراط مستقیم، یه راه بزرگ، وگرنه سبلنا زیاده، اما یه راه، اما یه عروة الوثقی. و اون عروة الوثقی مهم اینه که بیاد بگه من عروة الوثقی، چون که انا المهدی، میگه منم آن ذخیره الهی، آن حجت خدا که خدا وعده فرموده بود وعدش رو با من محقق کنه. و داستان رو همه میدانیم، باور داشته مهدویت، اقرار به عظمت و شأن علمی امامان معصوم، خاص علم امام عصر امام مهدی علیه السلام میباشد.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران،
رادیو ایران،
شبکه رادیویی ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم
نفس صبح
در جام شفق نور خدایی ما با نفس صبح در آمیخته
ایم. به نام خدا و با سلام و درود بر شما مشتاقان ندای ملکوتی وحی، برنامه امروز را با تلاوت آیات 33 تا 50 سوره مبارکه مؤمنون آغاز می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا ذَهَبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهِ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متتم وكنتم ترابا إن هو إلا رجل
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به عزیزان شنونده، برنامه امروز را آغاز می‌کنیم. در آیات گذشته بحث از قوم نوح و عناد و سرکشی آنان در برابر دعوت الهی نوح علیه السلام بود. خداوند بزرگ در ضمن آن آیات به عیب جویی‌ها، سرکشی‌ها و در نهایت به نابودی و هلاکت آن قوم اشاره فرموده و در ادامه آن آیات رویدادها و سرگذشتهای قوم نوح را عمومیت داده و از آن به عنوان سنتی فراگیر برای تمامی اعصار و قرون و همچنین تمامی امتها و جوامع انسانی یاد می فرماید. این آیات دلالت می کند بر این که یکی از سنت‌های خدای تعالی این بوده که همواره امتی را بعد از امت دیگر ایجاد کرده و به سوی حق هدایت می فرماید و به این منظور رسولانی پی در پی می فرستد که این سنت امتحان و ابتلاء اوست. سنتی دیگر هم امتها داشتند و آن این است که پیامبران را یکی پس از دیگری تکذیب می کردند و سنت دوم خداوند نیز این است که تکذیب کنندگان را یکی پس از دیگری هلاک کند و این سنت مجازات و عقاب اوست. حال به ترجمه آیاتی که تلاوت شد می پردازیم. و بزرگانی از قومی شبیه قوم نوح که کفر می ورزیدند و لقای آخرت را دروغ می پنداشتند و ما آنها را در زندگی دنیا کامرانشان کرده بودیم گفتند که این مدعی رسالت کسی نیست جز بشری همانند شما، از آنچه شما می خورید می خورد و آنچه را که شما می آشامید می آشامد. قابل ذکر است که حضرت علامه طباطبایی صاحب تفسیر نفیس المیزان رضوان الله تعالی علیه در ذیل این آیه دقتی موشکافانه بر مطالب این آیه دارد که در خور توجه است. خلاصه و اساره بیانات آن جناب در این باب چنین است: خدای سبحان در این آیه به سه صفت اشراف و بزرگان کافر هر قوم اشاره فرموده است. یکی کفر به خدا و دیگری تکذیب روز قیامت، که این دو صفت یعنی کفر به مبدأ و معاد باعث شد که آنها از هر چی که غیر دنیاست منقطع و یکسره جلب زیورهای فریبنده دنیا شوند. و چون این حالت در آنها ایجاد شد، صفت سومی نیز در آنها پدیدار گشت و آن پیروی هوای نفس و فراموشی هر امر حقی بود. و به همین جهت از زبانشان گاهی انکار توحید چنیده می شد و گاهی انکار معاد و گاهی هم رد و انکار دعوت رسالت، چون این دعوت به لجام